رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
کره شمالی میگوید رزمایش آمریکا منطقه را به آستانه جنگ میکشاند. ورزشکاران ایران به 20th مدال طلا در مسابقات آسیایی دست یافتند. و عملیات پلیس علیه گروه‌های تبهکار در برزیل شدت یافته است. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. با بالا گرفتن تنش در شبه جزیره کره و تصمیم کره جنوبی و آمریکا برای برگزاری رزمایشی مشترک در آب‌های دریای زرد، کره شمالی امروز اعلام کرد این رزمایش منطقه را به آستانه جنگ می‌کشاند. رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی از روز یک شنبه آغاز می شود و گروهی از رزمناوهای آمریکایی رهسپار دریای زرد شدند. کره شمالی روز سه شنبه جزیره مورد مناقشه دو کره را گلوله باران کرد که در پی آن 4 از نیروهای همسایه جنوبی کشته شدند. امروز نیز صدای شلیک توپخانه در این جزیره شنیده می شد. کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی به 20th مدال طلا دست یافت. بنابر گزارش‌ها، جاسم ویشگایی، کاراتکای وزن منهای 84 کیلوگرم و کاپیتان تیم ملی کاراته ایران، امروز جمعه با شکست دادن حریف ژاپنی‌اش به مدال طلا دست یافت. پیش از او سمیرام ملکی پور نیز در وزن منهای 68 کیلوگرم زنان به مدال برنز دست یافته بود. در حال حاضر در 14th روز از مسابقات ایران با 20 طلا، 11 نقره و 24 برنز پس از چین، کره جنوبی و ژاپن در مقام 4 قرار دارد. دو تیم والیبال و هندبال ایران هم به مرحله فینال راه یافتند. تیم ملی والیبال ایران امروز ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مساف تیم ژاپن می رود و تیم هندبال ایران هم در دیدار فینال در برابر تیم کره جنوبی قرار خواهد گرفت. بنابر گزارش ها، درگیری میان پلیس برزیل و گروه های تبهکار در حومه پایتخت امروز شدت یافته است و تبهکاران ساکن در حومه شمالی پایتخت به خشونت های بیشتری روی آوردند. هدف عملیات پلیس پایان دادن به حضور تبهکاران و قاچاقچیان مواد مخدر در زاغه های حومه ریو دو ژانیرو پایتخت این کشور است و تاکنون دست کم 30 کشته بر جای گذاشته. درگیری هایی از روز گذشته در محله زاغه نشین ویلا کروزیرو در شمال پایتخت جریان دارد. پلیس پیش از این گفته بود کنترل کامل این محله را در دست گرفته، اما تصاویر رسانه‌ها نشان می‌دهد که شماری از ساکنان مسلح این محله در حال فرار به محلات مجاور هستند. دامنه بحث‌های مجلس شورای اسلامی بر سر اختلاف با محمود احمدی نژاد به مطبوعات غربی گسترده شده و از جمله نشریه فارن پالیسی طی مقاله‌ای به این پرسش پرداخته که آیا واقعاً این آغازی بر پایان دوره احمدی نژاد است؟ مطبوعات غربی مطالب دیگری در ارتباط با ویروس رایانه استکسنت و گسترش فعالیت‌های مافیای ایرانی قاچاق مواد مخدر در آسیا انتشار دادند که نادر صدیقی همکار ما در آمریکا چکیده‌ای از آنها را گزارش می‌دهد.
جمشید چاکسی، استاد دانشگاه و نویسنده مقاله فارن پالیسی، با طرح این پرسش که آیا این واقعاً آغاز پایان دوره احمدی نژاد است، به اختلاف‌های درونی در طبقه حاکم جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نوشته است: اکنون یک جنگ عریان قدرت آغاز شده که خود را در ردای ایدئولوژی پوشانده و از یک سو احمدی نژاد و همکارانش در قوه مجریه به طور روزافزون ناسیونالیسم سکولار ایرانی را تبلیغ می‌کنند و از شخصیتی مانند کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری ایران تجلیل می‌کنند و از سوی دیگر علی لاریجانی و پشتیبانانش در مجلس هستند که خود را تابع تشیع بنیادگرا و پیروان ولایت فقیه معرفی می‌کنند. فارن پالیسی می‌نویسد: آغاز نقل قول، خامنه ای که دل مشغولی اصلیش حفظ سیستم ولایت فقیه و نقش خود به عنوان ولی فقیه است، احتمالاً هم به رئیس جمهور و هم به مجلس اسلامی مشکوک و مظنون است و پشتیبانی او از احمدی نژاد را هم نباید جدی گرفت. پایان نقل قول. و اما روزنامه دیترویت نیوز در مورد ویروس رایانه‌ای استکس نت که سیستم کامپیوتری ایران و چند کشور دیگر را مورد حمله قرار داده می‌نویسد: کارشناسان در کالبد شکافی‌های مسئله اکنون به این نتیجه رسیدند که این ویروس دقیقاً برای از کنترل خارج کردن سنتریفیوژها طراحی شده است. دیترویت نیوز از قول دو تن از خبرنگاران علمی نیویورک تایمز می نویسد که این نتیجه گیری اگرچه قطعی نیست، ولی روشنگر برخی از نکات پیچیده این ویروس است که در سیستم های ایران، هند، اندونزی و چند کشور دیگر موجب آسیب هایی شده است و با تغییر شتاب و سرعت روند کنترل و چرخش های صنعتی را برهم می زند. و ما در استرالیا روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد در گزارش مشروحی به وسعت گرفتن ابعاد فعالیت‌های قاچاقچیان ایرانی مواد مخدر در کشورهای آسیای خاوری پرداخته و نوشته است که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 94 میلیون بسته قرص‌های مخدر متامفتامین در آسیای خاوری کشف شده و باندهای مافیای ایرانی بزرگترین توزیع کننده آنها بودند.
در خبرهای رسانه‌های رسمی و دولتی تنها رادیو نشانه‌ای از درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو محکومان و موافقت رهبر جمهوری اسلامی به نظر می‌آید، اما در رسانه‌های غیر رسمی جزئیات دیگری هم قابل یافتن است. آرش حسنیه در گزارش خود به این جزئیات پرداخته.
عصر چهارشنبه رسانه‌های ایران از موافقت آیت الله خامنه‌ای با عفو، آزادی یا تخفیف مجازات 650 نفر از محکومان دادگاه‌های ایران خبر دادند. محکومانی که به مناسبت عید قدیر خم و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مشمول این عفو قرار گرفتند. آن زمان کمتر کسی گمان می‌برد که در این میان سهمی هم متوجه زندانیان سیاسی و عقیدتی شود. اما حال سایت‌های خبری نزدیک به منتقدان دولت از جمله سایت کلمه از عفو تعدادی از محکومان اعتراض‌های پس از انتخابات سال گذشته خبر داده است. اگرچه هنوز منابع خبری رسمی تعداد و اسامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را که مشمول این عفو و تخفیف در مجازات شده‌اند اعلام نکرده است، اما سایت کلمه، پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش کرده که 19 نفر از زندانیان بند 350 زندان اوین از جمله محکومانی هستند که مورد عفو قرار گرفتند. بر اساس اعلام سایت‌های نزدیک به جنبش اعتراضی، اکثر این زندانیان آزاد شده را فعالان دانشجویی تشکیل می‌دهند. به گزارش برخی منابع دانشجویی همچون سایت بامداد خبر، عباس کاکایی فعال دانشجویی از جمله زندانیان آزاد شده است که تنها چند روز مانده به پایان محکومیت یک سالش مورد عفو قرار گرفته و آزاد شده است. این منابع خبری همچنین از آزادی سینا گلچین دانشجوی دانشگاه آزاد تهران و از بازداشت شدگان روز عاشورای سال گذشته و علیرضا مرادی دانشجوی دانشگاه تهران خبر دادند. از دیگر افراد آزاد شده نیز به نامهای ناصر عبدالحسینی و رضا خادمی، هر دو محکوم به 12 سال حبس قطعی، ایمان آذربان دانشجوی محکوم به 6 سال حبس و آبتین غفاری هنرمند اشاره شده است. همچنین گفته می شود امیر حسین کاظمی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و جواد ماهزاده نویسنده و منتقد ادبی نیز در فهرست زندانیان آزاد شده قرار دارند. به گزارش سایت بامداد خبر و رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ایران، آرمان رضاخانی دانشجوی نخبه المپیادی رشته آیتی، یاسر ترکمن دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مسعود باباپور دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه آزاد گرمسار، سامان نورانیان دانشجوی بازداشت شده در روز عاشورا نیز از جمله آزاد شدگان روزهای اخیر هستند. این سایت ها از امیررضا عارفی عضو انجمن پادشاهی ایران با 15 سال حبس قطعی، عبدالرحمن ماهوش، حمزه باغبان، سعید رهبری، فتاح صبحانی و محسن جعفری از شهروندان عادی بازداشت شده در وقایع پس از انتخابات نیز به عنوان کسانی که شامل عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند نام برده است. ضمن آنکه این پایگاه‌های خبری احتمال آزادی تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و عقیدتی طی روزهای آینده را منتفی ندانستند. پیشتر سایت کلمه در گزارشی از تحت فشار قرار گرفتن زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 اوین توسط ماموران وزارت اطلاعات و زندانبانان برای نوشتن ندامتنامه و توبه نامه خبر داده بود.
خشونت علیه زنان، بحث این هفته یه ساعت ششم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
جایزه روزنامه‌نگار سال در بریتانیا به یک ایرانی اهدا شد. روز چهارشنبه فارن پرس اسوسییشن یا انجمن مطبوعات خارجی در لندن جایزه سالانه روزنامه نگار سال را به سعید کمالی دهقان، گزارشگر ایرانی روزنامه گاردین اهدا کرد. سعید کمالی دهقان علاوه بر تهیه گزارش‌های مربوط به ایران، فیلم مستندی هم درباره ندا آقا سلطان ساخته که جایزه‌ای در این باره نصیبش شده است. حسین قویمی در گفتگو با سعید کمالی دهقان ابتدا از او پرسیده که چه احساسی از دریافت جایزه روزنامه‌نگار سال در بریتانیا دارد. سعید کمالی دهقان در لندن:
خیلی احساس افتخار میکنم و خیلی خوشحالم، اصلا انتظارش نداشتم. افتخار میکنم بخاطر اینکه این جایزه به یه ایرانی داده شده و منم احساس میکنم که این به من داده شده، احساس میکنم به روزنامه‌نگار ایرانی داده شده و به خاطر تمام تلاشایی که روزنامه‌نگار ایرانی در یک سال گذشته انجام دادن، به خاطر اینکه به جهان بگن که چه اتفاقی داره تو ایران میفته. من فکر میکنم اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد، لااقل اگر یه نتیجه مثبت داشته، این اون بوده که به مردم جهان گفته که احساس واقعی مردم ایران چیه، و فکر می‌کنم که این اتفاقی بوده که روزنامه‌نگار یعنی تونستن توی این مدت انجام بدن و من خیلی احساس افتخار می‌کنم که روزنامه‌نگار یعنی هست.
آقای کمالی، شما چند سالتونه و چه مدتی در لندن زندگی می‌کنید و کجا درس خوندین و در چه رشته‌ای؟
من 25 سالم هستش و حدود یک سال هست که در لندن زندگی می‌کنم. قبلش برای همیشه در ایران بودم و از ایران برای روزنامه گاردین کار می‌کردم، نماینده روزنامه گاردین در تهران بودم و بعدش به خاطر شرایط ایران برای روزنامه‌نگاری مجبور شدم ایران رو ترک کنم و بعد از اون در لندن ساکن شدم. من لیسانس مهندسی داشتم و فوق لیسانس هم به یه روزنامه‌نگاری بین‌المللی در دانشگاه سیتی یونیورسیتی لندن هم.
آقای کمالی، فارین پرس اسوسییشن یا اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم انجمن مطبوعات خارجی، اصولا چه نهاد یا سازمانی است که این جایزه رو به شما اهدا کرده؟
این یه مؤسسه مطبوعاتی که در لندن برای مدت‌های خیلی طولانی داره کار میکنه. فکر میکنم بیش از 100 ساله که در لندن حضور داره و یکی از معتبرترین مؤسسات مطبوعاتی انگلیس و حالا مطبوعات خارجی هست در دنیا. فکر میکنم حدود 10 سال هستش که این جایزه رو دارن اهدا میکنن و جایزه رو هم در طبقه بندی‌های مختلف به رشته‌های مختلف اهدا میکنن، مثلا به خبر سال اهدا میکنن، به خبر تلویزیونی سال، به خبر رادیویی سال و به کاتگوری‌های مختلفی داره و در نهایت هم یه جایزه‌ای داره که خب برای بقیه طبقات هست و اون جایزه روزنامه‌نگار سال هست که من تونستم اونو بگیرم.
کدوم قسمت از کارهای شما بیشتر مورد توجه قرار گرفته که چون این جایزه‌ای به شما داده شد؟
من راجش در این جایزه یک نامزد شدم برای بهترین مستند سال به خاطر فیلم برای ندا که اون جایزه رو گرفتم، یعنی جایزه بهترین مستند سال به خاطر فیلم برای ندا گرفتم. و بعدم بین برندگان رشته‌های مختلف یه جایزه‌ای داشتن به نام برنده برندگان که همون روزنامه‌نگار سال بود که اونو اصلا نامزدش برندگان رشته‌های مختلف بودن و ما اصلا نمی‌دونستن که این می‌خواد اتفاق بیفته. اونجا در نهایت اعلام کردن که من اون جایزه رو گرفتم به خاطر فعالیتی که داشتم در پوشش دادن اخبار یک سال گذشته در مورد اتفاقاتی که افتاده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در تهران.
بله، اشاره کردین به فیلمی که ساختین، فیلم مستند که جایزه هم گرفتین. موضوع این فیلم شما که میگین راجب ندا آقا سلطان بود چه بود؟ یعنی از زندگی او فیلم ساختین؟ از چه زاویه‌ای به زندگی ندا پرداختین؟
میدونیم که در مورد ندا تا چندین فیلم ساخته شد. فیلم مستندی که من بهش نقش داشتم فیلمی بود که برای اولین بار من رفتم تهران و به مدت یک ماه با خانواده ندا گفتگو کردم برای اولین بار و تو این فیلم با مادر ندا، پدر ندا، برادرش و خواهرش گفتگو کردم و اولین بار بود که تونستم که زندگی شخصی ندا رو یه مروری کنم و بتونم به مدت یک ماه با زندگی شخصیش آشنا بشم و سعی کنم که اون زندگی واقعیش رو تو این مستند نشون بدم. تلاش من این بودش که از ندای اسطوره نسازم، بگم که همون چیزی که بوده، یه ندا، یه دختر ایرانی بوده مثل میلیون ها دختر ایرانی دیگه که اون روزها تو خیابون شجاعانه بیرون بودن و تو تظاهرات شرکت میکردن و به جهانیان هم بگن که همه اون چیزایی میخواسته که دیگران میخوان. دلش میخواسته یکم آزاد باشه، دلش میخواسته که کتابایی که دوست داره بخونه، دلش میخواسته که درخت شه، دلش میخواسته که خودش باشه. این پیغامی بوده که دلم میخواسته که بینندگان بگن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با سعید کمالی دهقان، روزنامه‌نگاری که جایزه روزنامه‌نگار سال در بریتانیا را دریافت کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما لیلی افشار، تکنواز ساز گیتار کلاسیک، شامگاه امروز جمعه در فرهنگسرای نیاوران در تهران آمیزه ای از موسیقی شرق و غرب را در برابر دوستدارانش اجرا می کند. خانم افشار همینک در دانشگاهی در ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا سرگرم تدریس این ساز است و نخستین زنی است که در رشته گیتار نوازی کلاسیک دارای درجه دکترا است. برای آشنایی بیشتر با لیلی افشار توجه شما را به گفتگوی همکارم شهرام میریان با این هنرمند جلب میکنم.
خانم افشار، ساز تخصصی شما گیتار هست و شما اولین زن هنرمندی هستین که در رشته نوازندگی این ساز مدرک دکترا گرفتین. در گیتار شما چه و چه ها دیدین که این ساز رو انتخاب کردین؟
من راستش بخواهم عاشق صدای گیتار کلاسیک شدم و همین بود که منو به طرف اون برد. سازهای دیگه هم همیشه دوره برم بود، ولی صدای گیتار کلاسیک بود که خیلی جذبم کرد. گیتار کلاسیک هم سازی که آدم میتونه بغل بگیره و خودش تنها بزنه و اینکه هیچ احتیاج به لوازم برقی و اینا نداره.
خانم لیلی افشار، حال میرسیم به سبک و روش گیتار نوازی شما.
سبک باید آدم قطعه رو و اون زمانی که قطعه نوشته شده رو تحقیق کرده باشه و تاریخش رو بدونه و سبکش رو بدونه. بعد از اون یه چیز شخصی میشه، هر نوازنده خودش اون رو اضافه میکنه. هر قطعه برای من یه داستانی داره و من رو صحنه سعی میکنم اون داستان رو به شنونده منتقل کنم.
یعنی در واقع کارهای بداهه نوازی میکنی؟
از نظر تفسیر موسیقی میشه گفت بداهه نوازی یه مقداری. هر شبی که یه قطعه رو اجرا میکنم مثل هم نمیزنمش، هر شب فرق داره.
شما به شاخ و برگ میدین؟
بله، درسته، خوب گفتین.
افشار، شما بیشتر خودتون رو یک نوازنده گیتار میدونید و یا یک آهنگساز یا هر دوی اینها؟
من نوازنده گیتار هستم، چون که آهنگسازی خیلی من نکردم، قطعه‌ای رو تنظیم کردم برای گیتار، ولی من نوازنده هستم. آهنگسازا برای من قطعه می نویسن. آهنگسازای هستن مثل آقای رضا والی یا آهنگسازای ترک یا خارجی هم هستن که من باشون کار کردم.
شما ترجیح میدین خانم لیلی افشار که تنها به تک نوازی و سرو بپردازین یا اینکه دوست دارین گروه نوازی هم انجام بدین؟
تک نوازی خیلی دوست دارم. روی صحنه وقتی که آدم تک نواز است همه چیز زیر کنترل خودش هست.
این تک نوازی شما به مسابقه این نیستش که شما در موسیقی تک رو هستین؟
میدونی آدم وقتی که تک نوازی میکنه باید خیلی اعتماد به نفس داشته باشه، چون که تمام چشم ها روی اون نفر هست. باید آدم این مقدار تک رو باشه که بتونه این کار انجام بده.
خانم افشار، از شما به عنوان اولین زن هنرمندی یاد میشه که در رشته نوازندگی ساز گیتار مدرک دکترا گرفتین.
وقتی که به آمریکا آمدم دیدم که میشه درش لیسانس، فوق لیسانس و بعدم دکترا گرفت و من تا آخرش رفتم. هیچ نمیدونستم که قراره اولین خانم بشم در دنیا که رشته دکترا گیتار کلاسیک رو اخذ کرده.
گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با لیلی افشار، تکنواز ساز گیتار کلاسیک که شامگاه امروز جمعه در فرهنگسرای نیاوران در تهران برای دوستدارانش برنامه اجرا می کند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. پارلمان اروپا سازمان ملل و آمریکا خواسته برای اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف کمک فوری ارسال کنند. پارلمان اروپا در قطعنامه غیر الزام آوری که روز پنجشنبه صادر کرد، همچنین به کشورهای عضو اتحادیه اروپا توصیه کرده از آمریکا بخواهند سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمانهای تروریستی خارج کند. یک ایرانی و سه شهروند نیجریه در ارتباط با محموله تسلیحاتی که ماه گذشته در بندر لاگوس ضبط شد رسماً به قاچاق اسلحه متهم شدند. دادستانی ابوجا پایتخت نیجریه روز پنجشنبه اعلام کرد عظیم آقاجانی شهروند ایرانی متهم است که در ورود تسلیحات غیر مجاز به نیجریه به قصد صدور به گامبیا دست داشته است. ساعت 14:20 به وقت تهران است. ادامه خبرها ایران و جهان. شماری از زندانیان سیاسی در ایران با تخفیف در احکام صادر از زندانهای اوین و رجایی شهر کرج آزاد شدند. شمار این زندانیان که از فعالان دانشجویی و معترضان به حکومت هستند، بنابر گزارش برخی وبسایت‌های اصلاح طلبان به 19 تن می‌رسد. پیش از این صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه ای از آیت الله علی خامنه‌ای خواسته بود به مناسبت جشنهای مذهبی با عفو یا تخفیف در مجازات تعدادی از محکومان موافقت کند. همزمان با افزایش تنش در شبه جزیره کره و یک روز بعد از استعفای وزیر دفاع کره جنوبی، وزیر دفاع جدید آن کشور تعیین شد. لی میونگ بک رئیس جمهوری کره جنوبی امروز مشاور امنیتی خود را به عنوان وزیر دفاع جدید آن کشور معرفی کرد. وزیر دفاع جدید که لی هوون نام دارد، به نوشته مطبوعات سئول افسر هوشمندی است که نسبت به تحرکات نظامی سریع‌تر عمل می‌کند. وزیر دفاع پیشین این کشور پس از حملات مرگبار توپخانه‌ای کره شمالی در روز سه‌شنبه ناچار به استعفا شد. از سوی دیگر آمریکا و کره جنوبی برای برگزاری رزمایشی مشترک در آب‌های منطقه آماده می‌شوند. روز پنجشنبه هزاران نفر از مخالفان دولت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در مرکز تفلیس تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 7000 نفر از طرفداران اپوزیسیون گرجستان در مقابل پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند. رهبران اپوزیسیون گرجستان میگویند این تظاهرات تلاشی دوباره برای برکناری میخائیل ساکاشویلی است. منتقدان آقای ساکاشویلی وی را به گرایش به استبداد متهم می کنند، اتهامی که رئیس جمهوری گرجستان آن را رد می کند. و اما همزمان با بحث‌ها درباره تغییر در قانون کار از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، دو تشکل مستقل کارگری با انتشار بیانیه‌ای از آنچه نادیده گرفته شدن قانون اساسی و مقابله نامه‌های بین‌المللی در این تغییرات نامیدند، انتقاد کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه خود تاکید کردند که 30 سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی کافی است. این دو تشکل کارگری خواستار داشتن قانون کار مترقی، گسترش تأمین اجتماعی، ریشه‌کن شدن فقر و جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد ایران شدند. بهروز کارونی در این باره گزارشی آماده کرده. بشنویم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در یکی از اظهار نظرهایش در مورد لزوم تغییر قانون کار گفته که تشویق سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از رویکردهای لایحه اصلاح قانون کار است. از دیگر سخنان این وزیر دولت محمود احمدی نژاد در مورد تغییر قانون کار و مخالفت‌ها با این اقدام آن است که نباید افکار عمومی را نگران کرد که گروهی می‌خواهند حق آنها را ضایع کنند. پایان نقل قول. حال ببینیم که مخالفان تغییرات در قانون کار چه میگویند که وزیر کار و امور اجتماعی آنها را سیاسی میداند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در بیانیه‌ای ابتدا از بررسی مخفیانه تغییرات قانون کار در یکی از کمیسیون‌های مجلس که بدون اطلاع تشکل‌های کارگری صورت می‌گیرد انتقاد کردند. آنها نوشتند در فصل ششم اصلاحیه قانون کار هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیامده است، در صورتی که در برنامه توسعه چهارم و در ارتباط با مقابله نامه‌های 87 و 98 یعنی آزادی تشکیل سازمان‌های مستقل کارگری به سازمان بین‌المللی کار قول اجرایی شدن این موضوع داده شده بود. در سالیان اخیر سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری که توسط کارگران و فعالان کارگری به وجود آمدند تحت فشارهای شدید امنیتی و قضایی قرار گرفته و شماری از این فعالان زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک همچنین از اعطای اختیارات بیشتر به کارفرمایان برای اخراج کارگران انتقاد کرده و آن را مشابه سالیان پیش از انقلاب بهمن 57 دانستند، موضوعی که به گفته آنها نقض آشکار مقدمه قانون اساسی است. در بیانیه آنها نوشته شده است در اصلاحیه قانون کار برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری از توافق کارگران با کارفرمایان صحبت به میان آمده است. آیا کارفرمایان با دارا بودن همه امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاهای کارگری چگونه می‌توانند در یک شرایط مساوی با هم در مورد دستمزد، بیمه و سایر مسائل رفاهی توافق کنند؟ پایان نقل قول. این دو تشکل کارگری اشاره کردند که حسب پیمانهای دست جمعی و حداقل حقوق از دیگر تغییرات مورد نظر در قانون کار است که آنها آن را به معنای زیر پا گذاشتن بند 12 از اصل 3 قانون اساسی دانستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک همچنین از کاهش مدت بیمه بیکاری به 2 سال و کاهش مبلغ بیمه بیکاری به نصف و حتی حذف بیمه اجباری کارگران در تغییرات قانون کار انتقاد کرده و در این حال مطرح شدن روزمزدی، کارساعتی و کنترات را به معنی بردگی کامل کارگران و برگشت به قرون 18 میلادی ارزیابی کردند.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520 ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه خواستار همکاری نزدیکتر اقتصادی کشورش با اتحادیه اروپا شد. آقای پوتین افزود میتوان در آینده مناطق آزاد تجاری به وجود آورد و حتی راه‌های پیشرفته تری برای جذب اقتصادی در نظر گرفت. نخست وزیر روسیه همچنین هشدار داد که قوانین اتحادیه اروپا درباره آزاد کردن بازارهای انرژی ممکن است همکاری‌های این اتحادیه با روسیه را تحت شعاع قرار دهد. این قوانین جدید اجازه نخواهد داد شرکت‌های بزرگ نفتی خارج از اتحادیه اروپا بدون مجوز دولت‌ها شبکه‌های استراتژیک توزیع انرژی را در اختیار بگیرند. این بیانات نخست وزیر روسیه در نشریات آلمانی و یک روز پیش از دیدار او با صدر اعظم آلمان منتشر شده است. مسکو با رفت آمد خودروهای نظامی ناتو به افغانستان از راه روسیه موافقت کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره این توافق می‌گوید توافقی حاصل شده است که بر اساس آن راه ترانزیت روسیه برای ناتو گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد تا مسیر بازگشت خودروهای زرهی ضد مین به کشورهای عضو ناتو را نیز در بر بگیرد. مسکو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هفته پیش توافق کردند تا جریان ارسال محموله‌های نظامی غرب به افغانستان از طریق روسیه افزایش پیدا کند. 5 روز درگیری میان پلیس برزیل با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های تبهکار دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. شدت درگیری‌ها در روز پنجشنبه در شمال شهر ریو دو ژانیرو در محله زاغ نشین ویلا کروزیرو متمرکز بود. این محله اکنون در کنترل کامل نیروهای ویژه پلیس قرار دارد. جدا از 150 نیروی ویژه پلیس که به طور مستقیم در درگیری حضور داشتند، مقام‌های امنیتی از پشتیبانی بیش از 17,000 نیروی پلیس از عملیات پاکسازی سخن گفتند. 14:29.45 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر با رادیو فردا بمانید.